بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. معسل فرمایش امام در باب سید که روز گذشته بحث رو در مورد ایشون و فرمایششون بعد از دو سه روز که عباراتشون رو میدیدیم تموم شد، اگر بخوایم جمع بندی کنیم اینه که کلب سید به معنای سگهای شکاریست که هم انصراف رو پذیرفتن و لذا بر کلب حارس و ماشیه صدق نمی کنه. اما کلب الذی یسید بر همه سگها صدق می کنه و هر سگی که در او صفت صیادی باشه، ملکه صیادی باشه، ولو الان بالفعل به این شغل اختصاص نداره، اشتغال نداره، به اینها میگن کلب الذی یسید. رابطه هم گفتن عموم و خصوص من وجه، لذا تقدم یکی بر دیگری رو در کار نداریم. اون وقت اون بحث مفصلی که دیروز با اون جدول ها مطرح کردیم اونجا هم مطرح میشه. در نتیجه اگر این فرمایش حضرت امام رو بپذیریم، همه سگهایی که دارای منافع عقلایی هستند و صفت تکالب در اونها مورد توجه و مورد استفاده است، همه اینا بهشون با همین ادله تجویز میشه. سگ حارس، سگ ماشیه، سگ بستان، سگ دور. غیر از سگهایی که در کشفیات به کار میرن که اونها ممکنه البته بگیم اینا هم الان صفت صیادی دارن، الان شغلشون اینه، یا سگهای مونس، اینا هم اگر صفت صیادی درشون هست در این صورت اونا هم بهشون جایزه، اما فی حد نفسه شغل صیادی و شغل کشفیات تناسبی منافاتی با این هم نداره که احیانا اینا صفت تکالب رو از دست داده باشن. در اونها باید بریم سراغ ادله ویژه. خب ما یادمون باشه از ابتدا که وارد بحث شدیم اومدیم سگها رو تقسیم بندی کردیم، گفتیم سگ سلوقی یا غیر سلوقی. غیر سلوقی ها هم یا صیاد یا حارس یا اونایی که هیچ منفعت عقلایی نداره یا کشفیات یا مونس یا اقسام دیگه. دو قسم رو تا حالا دیدیم، میخواییم بعدش وارد قسم سوم بشیم، یعنی اونهایی که سلوقی نیستند و احیانا سید بالفعل هم ندارند، یعنی الان شغلشون بالفعل سید نیست. قبل از اینکه وارد اون بشیم دو نکته رو در اینجا مطرح بکنیم که این دو نکته مهم. نکته اول مطلبیش که مرحوم آقای مامقانی در حاشیه‌ای که در کتاب مکاسب دارن یا شرحی که بر مکاسب دارن مطرح کردن، یک سوال و جواب، و اون این که آقا همینجا الان از امام که دیدیم گفتیم دو عنوان داریم، کلب و سید و کلب و لذی یسید. این کلب الذی یسید از کجا اومد؟ تو روایت ما کلب الذی یسید نداریم، در روایت ما کلب الذی لا یسید داریم. چی شما رسیدید به کلم الذی یسید؟ با مفهوم خود مرحوم شیخ انصاری تعبیری که در روایت داشت این بود و مفهوم این روایات. خب این از طرفی شما که مفهوم وصف رو قبول ندارید، جا داشت نفری بپرسه بگه آقا شما میگید مفهوم، اما مفهوم وصف رو تو اصول رد کردید، عنوان کلب الذی یسید رو به دست گرفتید، اما شما عنوان کلب الذی یسید در روایات ندارید، با مفهوم به این عنوان رسیدید. کدوم مفهوم؟ مفهوم وصف. مفهوم وصف رو که قبول ندارید. این انقلابیست که مطرح شده، انقلاب مهمی هست. تمام بحث امام هم به نوعی رو همین مفهوم استواره. خود مرحوم شیخ البته خیلی بحثش رو این استوار نکرد و اون رو پذیرو. چطور شد تو علم و اصول قبول ندارید اینجا قبول دارید؟ وقتی پای استدلالتون میرسه میگید مفهوم بحث حجت نیست، اما اینجا نه تنها حجت میگیرید ازش منوان درست میکنید، موضوع درست میکنید. آقای با مقالی در دفاع از شیخ و به تبع از همه کسانی که این کارو کردند یه نکته ای دارن، این نکته به درد همه جا میخوره. ایشون میگه اونایی که میگن مفهوم وصف حجت نیست، خوب توجه کنید، نمیگن وصف مفهوم داره و حجت نیست، میگن مفهوم نداره. لذا اگه جایی وصف مفهوم پیدا کرد قبول میکنه، اما میگن مفهوم نداره. اول قبل از این که بحث رو ادامه بدیم یه چیز کلی بگم، مفهوم داره یا مفهوم نداره یعنی چی؟ یا اصلا بالاتر میگن آقا مفهوم شرط، مفهوم یعنی چی؟ حجت یا حجت نیست یعنی چی؟ معنی این که مفهوم داره و مفهوم حجت، یعنی شما اگه به عرف این جمله رو ارائه بدی و عرف از این جمله مفهوم گیری بکنه و روی اون مفهوم ترتیب اثر بده، آیا معاقبه یا معاقب نیست؟ مثلا اگه پدری به پسرش گفت اگه آقا تقی اومد شما این 1000 تومن رو بهش بده، بعد از ظهر اومد گفت چی شد؟ گفت چی آقا تقی نیومد. گفت 1000 تومن رو پس بده من ببینم. گفت دادم، فرستادم براش. آیا پدر حق داره عقاب کنه بچه رو؟ بگی بچه که بسدی؟ من گفتم اگه اومد بده. اگر قانونگذار گفت اگر ماشینی از چراغ قرمز عبور کرد 10,000 تومن جریمش کنید، بیشتره؟ 50 تومنه؟ 100 تومن. قانونگذار قبلی ها رو نمید. اگر ماشینی از چراغ قرمز عبور کرد 100,000 تومن جریمش کنید. شما رفتی خوشت چراغ قرمز واستادی عبور نکردی، آجان رسید 100,000 تومن جریمه نوشت. میگی چرا؟ میگی همینجوری خوشم در آمدت خوبه، کمک کن به صندوق دولت. آیا شما حق اعتراض داری یا نداری؟ مفهوم داره به حجت، یعنی آیا می توانیم از یک جمله از نظر عرفی ما چیزی در بیاریم بتونیم با اون محاجه کنیم؟ اونایی که میگن مفهوم داره میگن بله، لذا اگه اومد جریمه بنویسه شما میگی که آقا بر چی جریمه نوشتی؟ مگه رد نشدن؟ اونا که میگن نداره میگن خب ممکنه پاسبان به تو جواب بده چی؟ بگن درسته، جریمه به خاطر چراغ قرمز نیست، کمربند نبستی. این علت دیگه بود اثبات شده بگن نقد ما عدانه. پس اینی که شما میفرمایید مفهوم داره و حجت نیست اصلا تصویر نداره، چون اینا مفاهیم عرفی در حقیقت ظواهر عرفی هست، ظواهر عرفی هم تحت قاعده حجیت ظواهر میره. آقای ما مقالی حرفش اینه، میگه چیزی که میگن آقا این حجت نیست، نه اینکه مفهوم داره و حجت نیست، مفهوم نداره. مخالفین مفهوم میگن آقا وصف مفهوم نداره. اگر کسی آمد به یک کس دیگه ای گفت علما رو اکرام کن، طرف دلقی گذاشت تو گوش شعرا، بهش بگن چرا؟ به ما گفتن علما، غیرش که نگفتن. میگی آقا وصف مفهوم نداره، یک اثبات یه حکمی برای علما باعث اثبات حکم دیگه ای بر شعرا نمیشه، دو یعنی عرف قبول نمیکنه که این جمله دارای چنین دلالتی باشه. بس بیرامون این دست معنای حجیت مفاهیم همشون، کسایی که ثابت میکنن ثابت میکنن عرفی همچین چیزی میفهمه، اونایی که میگن نه اونا میگن اثبات میکنن عرفی همچین چیزی نمیفهمه. حالا اونا ممکن قابل تفصیل شن، کسایی هستن میگن در چه صورتی داره در چه صورتی نداره، ما اصلا معناشو میخواستم بگم، الان بحث اون بحث حجیت مفاهیم نیست. درست شد؟ خب حالا مفهوم دارد یا ندارد میرزای قومی چی میگه؟ میگه آقا اونایی که میگن وصف مفهومش حجت نیست، میگن مفهوم نداره، یعنی عرف از این نمیفهمه، این رو مفهوم نمیفهمه، چون اگه بفهمه میره تحت حجیت ظواهر، ظاهرن قوجه. بعد ایشون میگه اما لوفرز جایی به قرینه ما تونستیم مفهوم دراری، مفهوم حجته. اگر ما به قرینه توانستیم از یک وصفی اتخاذ مفهوم بکنیم، مفهوم وجود میگیم. خب اینجا قرینه ها چیه؟ میگه مثلا میرزا قومی در بحث البیان بالخیار سلاست ایام، اینو گرفته البیان بالخیار سلاست ایام نداریم، البیان بالخیار مالم یفتره، اینو گرفته این رو به عنوان قرینه، گفته آقا ما از این قرینه در خیار حیوان که میگن سلاست و ایام للمشتری داره، سلاست و ایام للمشتری، خب بایه داره یا نه؟ میگه نداره. چرا؟ گفته سلاست و ایام للمشتری، بایه که نگفته. بشه بگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه گفته البیان بالخیار مالم یفترقا، تا جدا شدن تمام، و ازفترقا لازم البی، تموم شد. بعد اومده حکم رو فقط در مشتری ثابت کرده، معلوم میشه بایه نداشت، ولی اگه داشت میگفت. یعنی در البی اومده در خیار الحیوان ثلاثت ایام للمشتری، این للمشتری رو ازش مفهوم گرفته. کاری فعلا الان نداریم حرفش درسته یا نه، میگیم آقای میرزای قوی که قائل به مفهوم وصف نیست، آمده از مفهوم مشتری استفاده کرده، در بایه گفته خیار نیست، مفهوم مخالف هم گرفته. نه خیاره ای مجلس میگه نکنید، رو هم نگاه کرده، گفته شاره میگه اینا وقتی از هم جدا شدن خیار نداره، بعد گفته مشتری فقط در حیوان سه روز داره. خب معلوم میشه اگه بایه هم داشت، خب در بایه هم میگفت، در بایه هم نداره.
مثل مجلس،
مثل مشتری یا مثل مجلس. حالا مرحوم شیخ انصاری هم در ما نهنفی همچین حالتی پیدا کرده. آقای شیخ اومده نگاه کرده به این روایات، گفته آقا این روایات در مقام بیان ضابطه کلیه، چون در مقام ضابطه است، چیزی که در مقام ضابطه است حتما مفهوم داره. عبارت ماماقانی رو ببینیم، میفرماید لا یخفا ان هذا من صفحه چنده امروزه، لا یخفا ان هذا من مفهوم الوصف الذي لا يقول المصنف بحجيته، به معنا ان الوصف لا يفيد المفهوم كما هو المحرر في محله من مذهب من محصل مذهب المنكرين. اما چرا قبول ندارند؟ لرجوع من رجوع الانکار الى سقراط، یعنی میگن مفهوم ندارد، نه اینکه دارد و حجت نیست، سقرویان میگن اصلا ندار. لکن لما کان من مذهب المنکرین هو ثبوت او فی ما لبق تزا مقام خاص ثبوت تحرو، اگر جای لبق تزا مقام خاص ثبوته او، اگه یک مقام خاصی ثبوتش رو اقتضا بکنه قبول دارن اونا. شما قال فاضل قمی در حالی که انکار کرد حجیت مفهوم وصف را، قال به ثبوت این فی قوله علیه السلام فی الخیار الحیوان سلاست ایام للمشتری، به قرینه این مقام خاص با قرینش، قرینش چیه؟ به قرینه مقابلش با قول علیه السلام که فرمود در خیار غیر حیوان یعنی مجلس البیان بالخیار مالم لفتره. ما الان کاری نداریم که حرف آقای میرزای قمی آیا قرینش درسته یا درست نیست، میخواییم بگیم ببینید میشه یه نفر این مفهوم وصف رو قبول نداشته باشه ولی به علت چیزی که خودش قرینه میدونه جای مفهوم وصف رو قبول بکنه. تو ممکنه در همین مورد الان میگیم در همین مورد هم این قرینش مقابله نیست، قرینش حالا میگیم چیه. خب فلذالک صح المصنف، صح للمصنف ظاهرا باشه، از تمسک به مفهوم الوصف صحیح که تمسک بکنی. در کجا؟ فی ما ذکر، در جایی که ذکر شد، من الخبر و غیره. آقا قرینه چیه؟ اعتمادت به کدوم اقتضاس؟ اعتمادن علی دلالت المقام بر ارادت این من جهت کون الخبر مسوقا لاعطاء القاعده، در مقام بیان قاعده است. خب قاعده را از کجا در آوردی؟ میگن به خاطر این که وصف شما آمده در حالی که سلش یک قضیه سالبه است. این همون است که دیروزم از امام توضیح دادی، یعنی یک قضیه موجبه سالبت المحموله، دیرو پایان وقت بود اشاره رو بکن، یعنی قضیه شما موجبه است. تو فارسی موجب و سالبه راحت میشه فهمید، آخرش است یا نیست. میگید زید عالم است، این میشه موجبه، زید عالم نیست میشه سالبه. بعضی وقتا سالبه های ما موجبت المحموله، مثل همین زید عالم نیست. بعضی وقتا سالبه های ما سالبه المحموله هستن، میگید زید غیر عالم نیست، محمولتون سلبی. گاهی اوقات موجبه است، محمولتونم موجبه است، زید عالم است. گاهی موجبه است اما محمول شما سالبه میشه، میشه موجبه سالبه کل محمول. زید غیر عالم است. حالا اینجا از نوع سالبه موجب، از نوع موجبه سالبه کل محموله. گفته سگی که غیر سید است، کلب الذی لا یسید، سگ است اما سگی که غیر سید است. آقای میرزای آقای مامقالی میگه جایی که وصف آمده برای موصول ما و وصف ما سالبه است، اینا برمیگرده به کلب الذی در اون اول بکنه به قول نا الکلب الذی یسه سلب و صفت الاسدیاد ان. خب تو این جور جاها ایشون میگه اینا مفهوم داره. یه تکمله بر فرمایش آقای مامقانی بریم، تکمله بر فرمایش آقای مامقانی. یه نکته ایست که ما چندین بار تو جای مختلف تالا گفتیم، گفتیم آقا وصف مفهوم نداره، نواسانه این حرف خاصیه، باید معناش بدونیم یعنی چی. یک متکلم حکیم اگر یک عنوانی به کار برد، حتما این عنوان براش یه مدخلیتی داره، یه تفاوتی داره. مثلا مثال عادی بزنیم، اگه من به شما گفتم آقا دم در دارالشفا واسا، هر کی آمد روی سرش یک پارچه سفید داشت 1000 تومان بده. خب این اگه از اون برم بگم هر کی آمد پارچه سیاه داشت 1000 تومان بده، هر کی هم آمد پارچه نداشت 1000 تومان بده، خب این لغ رو بر چی اومدی اول اینجوری گفتی؟ بالاخره باید یه دخالتی در مسئله داشته باشه. اگه من گفتم هر که آمد و پارچه سیاه دا پارچه سفید داشت 1000 تومن بده، بالاخره در عطاء 1000 تومن این پارچه دخالتی داره، نمیتونه همه انواع انسان ها عدن هیچ فرقی با هم نکنن. خب اگه هیچ فرقی نمی کنن چرا باید اینو گفت؟ اما اونایی که میگن مفهوم نداره، میگن اینجوری نیست، ممکنه بعدن بیاد بگه اونایی که آمدند و پارچه سیاه داشتند هم 1000 تومن بده، لکن اونایی که اصلا پارچه به کلشون نی اونا رو هیچی نده. لذا ما میگیم آقا نگاه کنیم، وصف، عنوان، غایت، شرط، اینا اونایی هم که مفهوم رو قبول ندارند عرفاً باید بپذیرن وقتی تکلم بشه یه مدخلیتی داره، ولی بچی بگه. اما بالجمله مفهوم نداره. یعنی اگر مفهومت گفت الف، اینجور نیست همه غیر الف ها خارج باشه، ممکنه بعدن بعضی از غیر الف ها هم وارد حکم بشن، اما نمیتونه الف و همه غیر الف ها با هم همسان باشن. خب از اول چرا گفتی علی؟ اگه یک کسی اومد گفت آقا مردها باید این کار رو انجام بدن، بعد گفت زنان باید انجام بدن، خب گفتیم از اول گفتی انسان ها انجام بدن دیگه، چرا علکی خودتو به درد سر انداختی؟ اگه گفت مردها باید انجام بدن، فعل جمله یه چیزی میفهمی و اون این که این حکم در زنها اگر ثابتن باشه تبعیض بردار، ولی نمیتونن همه زنها با مرده یکسان باشن، ولی چرا از اول گفت مرده؟ بله ممکنه بعدها بگه زنهای مثلا فرض کن بالای 50 سال هم این گونه، زنهای مثلا قوی هیکل هم یه همچین مسئله ای دارن، ممکنه، ولی نمیتونه یک کاسه همه رو رد کن. این نقطه اول، مقام اثباتش اصول. این رو اگه پذیرفتیم، حالا در جاهایی که ما دو تا شاخه بیشتر نداریم، دو شاخه، یه وقت 5 تا شاخه 6 تا شاخه به زیادی که شما میگید عمامه به سرهای سفید، خب در مقابلش عمامه به سر سیاه داریم، غیر عمامه به سرم داریم، طلبه داریم، طلبه که عمامه نداره، غیر طلبه هم داریم، اما یه وقت ما از اول که وارد میشیم یه دو عنوانی میاریم، مثل میگیم مشتری باید. اینجا وقتی میاد امام میگه خیار حیوان لل مشتری ثلاثه ایام، حتی بعدن بگه ولی بایه، خب میگم از اول میگفتی لل بیان دیگه، چرا اومدی مشتری و بایه کردی؟ مشتری متکلم حکیم زیادتی کلام نداره، زیادی حرف نمیخواد بزنی. بله یه وقت من شما میگم آقا به ایرانی ها احترام کن، غیر ایرانی ها 209 غیر ایرانی مسلمان، غیر ایرانی شیعه، غیر ایرانی غیر مسلمان و شیعه، غیر ایرانی آسیایی، ممکن احکامش متفاوت باشه، بگی آقا غیر ایرانی های شیعه هم مثل ایرانی ها. اما یکی بر از ابتدا موضوع رو میبریم روی یک چیزی که دو شقه بیشتر نداره، دو شقه داره، مشتری بایه. خب وقتی شما حکم در یه طرف ثابت کردی، در مقام بیانم بودی، معلوم شد طرف دیگه نیست دیگه، لذا اون مطلبی که حضرت مستطاب آقای ما مقامی میگه در زیر قول میرزای قومی این. اگه لغویت پیش بیاد مفهوم داره، بله لغویت هم به این معناست، اما حالا آیا در مقام ضابطه بودن، در مقام قاعده بودن، این میتوانیم بگیم که در مقام قاعده بودن یک قرینه است؟ بله در مقام قاعده دادن یه قرینه هست، حرف آقای مامقانی اینجا درست، اما اینکه استفاده کنیم که این در مقام قاعده است یا در مقام قاعده نیست، این طبیعتا جای خودش باید، ممکنه این نفر بگه هست، یکی میگن نیست. یه دفعه گفتیم براتون استظهار از اموری است که نمیشه گردنش رو گرفت یا رد کرد. طرف میگه آقا بنده اینو استظهار میکنه، حالا میگه چیکارش میکنیم؟ استظهار میکنه. این نکته اول.
دارن که علما میفرمان که بس محروم ندارد، یعنی به صورت موجبه کلی، یعنی محروم مخالفش به صورت کلیه ندارد، جزئیه دارد، یه میشه ندارد.
به همین بیانی است که عرض کردیم، یه فعل جمله و بل جمله میشه کلیه و جزئیه. حالا اون مطلب اینه که آقا اگه موجب لغویت بشود به همین من در میگرده به همین مطلب نهایی که اصلش وقتی ثابت شد، حالا اون طرف یه گروه بیشتر نیستن. مثل این که گفتم اگه یه کسی حتی مفهوم عنوان دو تا بچه داره، دو تا پسر داره، زید و عم، اومد که آقا برو هزار تومن به زید بده در مقام بیان من، خب اگه بعدم بگه هزار تومنم به عمر بده، این خب از اول میگفتی هزار تومن بچه هم بده، چرا دو تا جملش کردی؟ الا این که بریم به سراغ این که یک مصلحتی شاید بوده در مقام تکلم بوده که اونا از مقام بیان قواعد فقهی و قانونی خارج. این تمام. نکته دوم، یه مطلبی رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب داره و اون پاسخ به یک شبهه احتمالی است. شبهه اینه که آقا لعل روایات چه گفتن کلب سید و اجماعات که گفتن بیع کلب سید جایزه همش انصراف داشته باشه به سلوقی. منصرف باشه. مرحوم شیخ اینجا وارد میشن یه مطلبی میگن که این مطلب ایشون محل نقض و ابرام وسیع واقع شده. اولشون میگه که آقا اصلا انصراف نداری. انصراف هم داره ده بار توضیح داری. انصراف یعنی لغتی از حیث وضع و از حیث موضوع له شمولش به افراد متعددهی میگیره، اما در مقام استعمال یه ظهور ثانوی پیدا کرده، ظهور ناشی از وضع تحت تأثیر ظهور ثانوی قرار میگیره. ما نوکر وضع نیستیم، نوکر ظهوریم. لغت مثال همیشمون لغت نان از حیث وضع ظهور داره، ظهور وضعی داره در هر گندم یا جو یا حتی آرده ذرتی که پخته بشه، اما در استعمالات یه ظهور ثانوی پیدا کرده. این ظهور ممکنه اوسع از ظهور وضعی باشه، ممکنه ازیق باشه که نوعا ازیقه. ظهور ثانوی پیدا کرده به نسبت به ظهور ناشی از وضع. ظهور در چی پیدا کرده؟ در نونای لواش و تافتون هم نونی که مردم میخورن. لذا اگر شما گفتم آقا برو نون بیار، شما رفتی نون شیرینی آوردی، قبول نیست. چرا؟ چون من اتکاهم به همین ظهور ثانوی است. انصراف یعنی پیدایش ظهور ثانوی در لغتی که دارای ظهور اولیه دیگری است، که معمولا ظهور اولیه اوسعی است، چون معمولا انصراف دایره را تزیر میکنه، به یک سری از افراد جذب میکنه. اگر احیانا ظهور در معنای دیگری شد و عبور کرد، اون وقتی میشه نقل، میره معنای دیگه. نه، ممکنه ظهورش ممکنه شرعی نباشه. اولا به مرحله حقیقت نرسیده، میدونن اولا به مرحله حقیقت نرسیده، ظهوره، نیومده موضوع له رو عوض کنه. موضوع له همونه. ارتم اگرش بگی موضوع لهش یه میگه همونه، لذا موضوع لهش رو عوض نکرده، حقیقت و مجاز پیش نمیاد. انصراف یه ظهور ثانویه است. ملاک در اینه که همین ظهور ثانویه ناشی از چیه؟ یه بحثیه که آیا ناشی از کثرت وجوده؟ یعنی اگر مثلا یک مسئله یک عنوانی 10,000 فرد داره، 9,900 تاش یه جورن، ده تاش یه جور دیگه. انسان ها الان 9999 تا از هزار تاشون، بلکه یه دونه ممیز نو هم بذارن، مرجع نیستن، دانشمند نیستن. اما ما بگیم انسان لا یستق علیه، یعنی اگه الان بگن آقا انسان به ذهن خطور نمی کنه مراچه شروع، لذا کسرت وجود و قلت وجود لا یکون منشأً للانصراف. اما اونی که باعث انصراف می شود کسرت استعماله. اگه مرتباً یک لغتی در یک دسته از افراد استعمال شد، استعمال شد، این آرام آرام ظهور ثانویه درست میکنه. لذا مرحوم آقای شیخ میگه اولا کلب سید ظهور در سلوقی ها به نحو ثانویه نداره، لذا انصراف بدید نمیده. این اولا، اینش حرف خوبی بود، علائم نا تمام، ولی اون که همین مورد نقد قرار گرفته. بعدیشون میگه لا سیما در مواردی مثل کلب الذی لا یسید، چند مرحوم شیخ میپذیره در کلب و سید یمکن ان یدعا بالانصراف، اما در اکلب الذی لا یسید این مسئله راه نداره. چه فرقی میکنه؟ مرحوم آقای شیخ میگه فرقش اینه که کلب الذی لا یسید اول حواس دارم ذهن رفت بیرون، بیرون خبری نیست. کلب الذی لا یسید یک نحوه بیان داره، اول مطلق بیان کرده بعد اومده قید دوم گذاشته. جایی که اول یه قیعه عنوانی میارن بعد قید دوم رو میذارن روش، اینا یه عنوان نیستن که انصراف پدید بیاد. انصراف در تک عنوانه، جایی که عنوان باشه انصراف درش راه داره، اما جایی که عنوان نیست انصراف معنا نداره. اگه من گفتم نان، این انصراف راه داره، ممکنه ادعا بشه. اما اگر گفتم آنچه توسط گندم پخته می شود، این عنوان نیست که بخواد انصراف پیش بیاد. انصراف قرار شد ظهور ظهور ثانویه در یک لغت باشه، اما جایی که شما یک لغت نداری بیشین آقا برم نشو وسط بس بیشین همون بشه برمون، یا نه یا اومدی وسطش بلند نشو. جایی که شما عنوان ندارید بلکه یک الفاظی دارید که کنار هم قرار گرفته، اینجا عنوان ثانویه نشده که ظهور ثانویه درست کنه. عبارت مرحوم شیخ شنبه میشه.